پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور درباره سرانجام مذاکرات هسته‌ای و ابراز خرسندی ایشان از عقب نشینی طرفهای مقابل در برابر مقاومت ملت ایران. حضرت آیت الله خامنه ای: از خود و نقض عهد آمریکا غفلت نشود. رفع تحریم ها به تنهایی برای معیشت مردم کافی نیست و حل مشکلات اقتصادی در گرو تلاش بیوقفه در جهت اقتصاد مقاومتی است.
رئیس جمهور: برجام فصلی نو برای اقتصاد کشور است. راه طولانی برای حل مسائل اقتصادی کشور در پیش داریم.
و ورود نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به تهران با هدف گسترش روابط دو جانبه. یمان زنی ها درباره میانجیگری اسلام آباد میان ایران و عربستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام هموطنان ارجمند، روزتان بخیر. خانم سارمی و من سهراب دهقان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی از رادیو ایران توجه بفرمایید.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه آقای روحانی رئیس جمهور در خصوص سرانجام مذاکرات هسته‌ای با ابراز خرسندی از نتیجه دادن مقاومت ملت ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه و عقب نشینی طرف‌های مقابل در اثر تلاش دانشمندان هسته‌ای و کوشش‌های همه دست‌اندرکاران مذاکرات بر 5 نکته مهم خطاب به رئیس جمهور تأکید کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری، با سلام و تحیت، خرسندی خود را از اینکه مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه و تلاش دانشمندان هسته‌ای در پیشبرد این صنعت مهم و کوشش خستگی ناپذیر مذاکره کنندگان سرانجام طرف‌های مقابل را که برخی از آنان به دشمنی با ملت ایران شهره‌اند وادار به عقب نشینی و رفع بخشی از آن تحریم‌های زورگویانه کرد ابراز می‌دارم و از جناب عالی و شخص وزیر محترم و هیئت مذاکره و همه دست‌اندرکاران تشکر می‌کنم. اجالتاً نظر جناب عالی را معطوف می‌دارم به اینکه اولاً مراقبت شود که طرف مقابل تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد. اظهارات برخی از سیاستمداران آمریکایی در این دو سه روز کاملاً موجب بدگمانی است. ثانیاً به همه مسئولان دولتی تذکر داده شود که حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو تلاش بیوقفه و خردمندانه در همه بخش‌ها در جهت اقتصاد مقاومتی است و رفع تحریم‌ها به تنهایی برای گشایش در اقتصاد کشور و معیشت مردم کافی نیست. ثالثاً در تبلیغات توجه شود که در برابر آنچه در این معامله به دست آمده هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است. نوشته‌ها و گفته‌هایی که سعی می‌کنند این حقیقت را نادیده گرفته و خود را ممنون طرف غربی وانمود کنند با افکار عمومی ملت صادقانه رفتار نمی‌کنند. رابعاً همین اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه استکبار و زورگو بر اثر مقاومت و ایستادگی به دست آمده است. این را باید همه ما درسی بزرگ برای همه قضایا و حوادث در جمهوری اسلامی بدانیم. خامساً بار دیگر تأکید می کنم که از خودعه و نقض عهد دولت‌های مستکبر به ویژه آمریکا در این مسئله و دیگر مسائل غفلت نشود. موفقیت جناب عالی و دیگر مسئولان کشور را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 29 دی 94.
همایش اجرای برجام فصلی نو در اقتصاد ایران با حضور رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و تیم اقتصادی دولت برگزار شد. در این همایش 1200 نفر از فعالان اقتصادی غیر دولتی از بخش‌های بازرگانی، تعاون و اصناف حضور داشتند. آقای روحانی رئیس جمهور در سخنان خود در این همایش با بیان برنامه‌های عملیاتی دولت برای دوران جدید اقتصادی کشور تأکید کرد برجام آغاز فصلی نو در اقتصاد کشور است و دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% اشتغال زایی و تقویت بخش خصوصی همراه با جذب سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی تلاش می‌کند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به کارشکنی برخی کشورهای منطقه موفقیت در رسیدن به اجرای برجام را مرهون صبر، استقامت و در صحنه بودن ملت ایران دانست. مصطفی محمدخانی، خبرنگار گروه سیاسی خبر رادیو، گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه رسیدن به روز اجرای برجام ساده و آسان نبود گفت خیلی‌ها در منطقه و همچنین در واشنگتن و نیویورک با تمام وجود تلاش می‌کردند برجام به موفقیت نرسد، اما آرزوی آنها تحقق نیافت.
خیلی‌ها خواستند پایان مذاکرات موفقیت نباشد، با هواپیمای اختصاصی به ژنو وین رفتند و حرف زدند و گفتند قیمت نفت را پایین می آوریم و ایران را به زانو در خواهیم آورد، صبر کنید و صبر کنید و چند ماه دیگر به ما فرصت بدهید.
رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد در این شرایط جدید باید همه برای آبادانی و توسعه کشور به صحنه بیایند. آقای روحانی افزود اگر همه درست عمل کنند ایران می تواند به عنوان یک اقتصاد نوظهور در دنیای امروز در جمع، باشگاه و لیگ اقتصادهای نوظهور حضور پیدا کند. رئیس جمهور بر حل مشکل بیکاری و تلاش برای اشتغال پایدار تأکید کرد و گفت امروز یکی از بزرگترین مسائل کشور اشتغال جوانان است و برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری راهی جز رونق اقتصادی نیست.
اگر ما می‌خواهیم اشتغال درست کنیم تو این کشور برای این همه جوان بیکار، ما نیاز داریم به یک رشد اقتصادی 8%. ما اقتصاددانهای ما، سازمان مدیریت ما محاسبه کرد، من در مجلسم اعلام کردم، ما اگر رشد 8% بخواهیم، اگر تمام امکانات داخلی به میدون بیاد، ما سالانه چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم.
رئیس جمهور همچنین بر تقویت بخش خصوصی در کشور تاکید کرد و گفت تا زمانی که اقتصاد در دست دولت است مسائل اقتصادی حل نخواهد شد. رئیس جمهور در پایان بر افزایش صادرات غیر نفتی در کشور تاکید کرد و گفت باید تلاش کنیم صادرات غیر نفتی کشور حداقل سالانه 15% افزایش یابد.
رئیس سازمان انرژی اتمی از نهایی شدن نقشه راه همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دوران پسا برجام خبر داد. علی اکبر صالحی گفت در این نقشه راه که در سفر دیروز آمانو مدیر کل آژانس در تهران بررسی شد، چگونگی پیشبرد همکاری‌های جدید ایران و آژانس برای اجرای برجام، پروتکل الحاقی و بازرسی‌ها پیش بینی شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد با اجرای برجام ایران مانند یک عضو عادی آژانس خواهد بود و شرایط کاملاً با گذشته متفاوت است.
در برنامه‌مون داریم انشالله ظرف که 2 هفته آینده شاهد کلنگزنی 2 نیروگاه جدید هسته‌ای 1000 مگاواتی خواهیم بود. با چینی هم داریم صحبت میکنیم انشالله 2 تا نیروگاه کوچیک، حالا فعلا به نتیجه نهایی نرسیده، اون هم بتونیم انجام بدیم، شروع بکنیم. در مجموع بالاخره باید یه اقدامات عملیاتی رو پیش گرفت. تعدادی از کشورهای اروپایی آمادگیشون رو اعلام کردن برای سرمایه گذاری در ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای و همچنین همکاری در سایر بخش های فناوری هستی. کشورهای آسیایی، ژاپن اظهار علاقه کرده، به شدت کره جنوبی اظهار علاقه کرده و الان شرایط کاملا با گذشته فرق میکنه.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره مراحل ساخت نخستین بیمارستان فوق تخصصی هسته‌ای در تهران نیز گفت پیش بینی می شود تا پایان سال کلنگ ساخت این بیمارستان به زمین زده شود.
نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان پیش از ظهر امروز وارد تهران شدند. محمد نواز شریف و ژنرال راحیل شریف قرار است با رئیس جمهور کشورمان و معاون اول وی دیدار و گفتگو کنند. نخست وزیر پاکستان قرار است ضمن ابلاغ پیام تبریک دولت و ملت پاکستان به مناسبت لغو تحریم‌ها رسما از آقای روحانی برای سفر به اسلام‌آباد دعوت کند. گسترش روابط دو کشور در دوران پسا تحریم و میانجیگری میان ایران و عربستان از اهداف دیگر سفر هیئت عالی رتبه پاکستانی به کشورمان اعلام شده است. نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان دیروز نیز با سلمان شاه عربستان در ریاض دیدار کردند.
وزیر امور خارجه آمریکا امکان خرید سلاح اتمی از سوی عربستان سعودی را رد کرد. جان کری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC که به بررسی برجام و ناخرسندی رقبای منطقه ایران اختصاص داشت، فضاسازی رسانه‌ای درباره اقدام احتمالی پاکستان را برای فروش سلاح اتمی به عربستان سعودی رد کرد و گفت عربستان نمی‌تواند بمب اتمی بخرد چون برایش هزینه سنگینی خواهد داشت.
Sure, we've heard those things, but you can't just buy a bomb.
این نگرانی ها وجود دارد، اما نمیتوان بمب رو خرید و اون رو انتقال داد. چنین اقدامی پیامدهای NPT رو به دنبال داره و پیامدهای بسیار گسترده.
Huge implications of that. And Saudi Arabia knows, I believe, that that is not going to make them safer.
عربستان سعودی به خوبی میدونه که خرید بمب اتمی امنیت این کشور رو افزایش نمیده و به این سادگی ها هم نیست.
Nor is it going to be easy.
گزارش تفریق بودجه سال 93 در صحن علنی مجلس قرائت و اجرای کامل 59% احکام بودجه اعلام شد. نمایندگان همچنین کلیات طرح جرم سیاسی را تصویب کردند. محمد مهاجری خبرنگار پارلمانی خبر رادیو و گزارش جلسه علنی امروز مجلس.
در گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور که در آغاز جلسه علنی مجلس ارائه شد، به اجرای کامل 59% از احکام قانونی اشاره شده است. همچنین در این گزارش شامل 190 بند و جزء 13% احکام قانونی به صورت کامل یا جزئی اجرا نشده و در 16% از موارد هم اهداف قانونگذار محقق نشده است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات درباره تفریق بودجه سال 1393 به شکاف 15% میان پیش بینی منابع و مصارف و این موضوع از دلایل تورم مزمن در اقتصاد کشور عنوان شده است. شفاف نبودن بودجه در فاصله زمانی سالهای 89 تا 93 هم از دیگر موارد مورد توجه در گزارش محمد امین رحیمی رئیس دیوان محاسبات بود.
موارد متعددی از جمله صدور مجوزهای مختلف مالی، وجود ردیف‌های متفرقه، جداول کمک‌ها، ارقام دوبار منظور شده، تکالیف مندرج در بندها برای اجرای احکام خاص با استفاده از منابع داخلی شرکت ها و سازمان ها بدون مشخص شدن منبع دقیق به عنوان مهمترین عوامل عدم شفافیت بودجه کل کشور طی سالهای اخیر بوده است.
در گزارش تفریق بودجه سال 1393 همچنین تاکید شده است منابع حاصل از فروش نفت در شرایط پسا تحریم موجب وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی نشود. طرح جرم سیاسی هم از دیگر موارد مورد بررسی نمایندگان در صحن بود که کلیات آن تصویب شد. طرحی 6 ماده‌ای درباره مواردی چون مصادیق جرم سیاسی، تشخیص جرم و رسیدگی به آن در محاکم ذی‌الصلاح. الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
من یک جرم جدیدی رو جرم‌انگاری کرده باشیم یا اضافه کرده باشیم مصادیق مجرم، بلکه اگر با انگیزه سیاسی و یا خیرخواهانه به قصد اصلاح امور انجام بگیرم، اینها همین عناوین عادی عنوان جرم سیاسی پیدا میکنم. شیوه رسیدگی به جرم مجرمین سیاسی رو باز تنظیم کردیم به این شکل که حتما در دادگاهی رسیدگی میشه جرم سیاسی که هیئت منصفه حضور داشته باشه.
قرار است جزئیات طرح جرم سیاسی نیز هفته آینده مورد بررسی و تصویب نمایندگان برسد.
جلسه ستاد حقوق بشر به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد. آیت الله آملی لاریجانی در این جلسه با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای مدعی گفت عربستان موارد گسترده نقض حقوق بشر را هم در کشورش و هم در یمن مرتکب می شود، اما مجامع و کشورهای مدعی در این باره اقدام مؤثری انجام نمی دهند. رئیس ستاد حقوق بشر تصریح کرد آنها که دائم ما را به نقض حقوق بشر متهم می کنند مدعی هستند که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران نقض حقوق بشر است.
امروز روز هوای پاک فقط به زنگ نمادین هوای پاک در مدارس خلاصه نشد. هزاران دانش آموز کرجی راهپیمایی کردند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز به جای وسیله شخصی با تاکسی به محل کار خود در پارک پردیسان رفت. وزیر ارشاد نیز با مترو. معاینه فنی خودروها در برخی شهرها رایگان است. در اردبیل اتوبوس‌ها نیز رایگان هستند. برخی استانداران از جمله در سمنان و اصفهان به همراه جمعی از مدیران با اتوبوس عمومی به محل کار خود رفتند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم که امروز با مترو به محل کار خود رفت گفت آلایندگی صنایع و نیروگاه‌ها باید با استفاده از سوخت پاک کاهش یابد و مردم هم باید نقش خود را در هوای پاک باور داشته باشند.
هوای پاک فقط نباید یه شعار باشه، تبدیل به یه شعار بشه، بلکه باید تبدیل به یک باور عمومی بشه. ما هنوز به اون باور عمومی نرسیدیم. یادم صدا و سیما داشت یه فیلمی رو پخش میکرد چند وقت پیش در ارتباط با همین آلودگی هوا، و از یک راننده محترمی که ماشینش خیلی دود میکرد پرسید که آقا این ماشین خیلی دود میکنه، گفت حالا این یه ماشین که هوا رو کثیف نمیکنه. ببینید، یعنی باور نشده هنوز.
اما در روز هوای پاک، هوای شهرهای بزرگ و پر جمعیت همچنان آلوده بود و به پیشبینی سازمان هواشناسی این وضع در روزهای آینده ادامه می‌یابد. سازمان هواشناسی در این حال اعلام کرد در مناطقی از شمال غرب، غرب و دامنهای زاگرس در 24 ساعت آینده برف و باران می‌بارد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
همچنان برای شهرهایی مثل تهران، کرج، قم افزایش آلاینده‌ها رو داریم. آسمان تهران امروز کمی ابریه، در پاره نقاط غبار رو داریم. برای ساعت بعد از ظهر دیگه به تدریج ابری میشه. در ارتفاعات بارش‌های پراکنده و خفیف رو امشب داریم. فردا هم گاهی وزش باد رو داریم که میتونه از میزان غلظت آلاینده کاسته بشه. سامانه بارشی امروز در برخی از مناطق شمال غرب، غرب و دامنهای زاگرس مرکزی خواهد بود که میتونه سبب بارش باران، وزش باد و در مناطق کوهستانی
جایزه جهانی انرژی در بخش آب به طرح بزرگ جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب تهران رسید. 16 دوره این جایزه که امروز با حضور نمایندگان و نامزدهای دریافت این جایزه جهانی در برج میلاد برگزار شد، این طرح در رقابت با 15 طرح دیگر از سایر مناطق جهان عنوان نخست را به خود اختصاص داد. چیچیان وزیر نیرو در این باره گفت:
خوشبختانه در میان 15 پروژه برتر، 2 مورد از ایران بوده در زمینه انرژی و آب. اون چیزی که الان جایزه برتر رو به خودش اختصاص داد، پروژه جمع‌آوری فاضلاب در شهر تهران و تصفیه اون در جنوب شهر تهران است. من به جرئت میتونم بگم که این پروژه بزرگترین پروژه زیست محیطی کشور هست که به حمد الله اجرا شده. این تصفیه خانه فاضلاب بیش از 3 میلیون از جمعیت تهران رو داره تصفیه میکنه. همین فاضلابی که میتواند مخل محیط زیست و مخل بهداشت عمومی مردم باشه، وقتی که تصفیه میشه حساب حاصل از اون برای صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیره. بخشی از این آب در شهر ری و بخش دیگری در پاکدشت و وارامین مورد استفاده کشاورزان قرار میگیره.
فرمانده نیروی انتظامی گفت اقدام اخیر ناجا در پلمب صرافی‌های غیر مجاز با درخواست بانک مرکزی و هماهنگی با تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی انجام شده است. سردار اشتری:
با درخواست بانک مرکزی و هماهنگی که با تعزیرات حکومتی، دستگاه قضایی و پلیس صورت گرفت، محل‌هایی که غیر مجاز دائر شده بود و مبادرت به خرید و فروش ارز و سکه می‌کردند، با هماهنگی قضایی چند تا از محل‌ها پلمب شد. البته از قبل اخطاریه‌هایی به اینها داده شده بود، از طریق اصناف به اونها اخطاریه داده شده بود و امیدواریم که منجر به این پلمب‌ها نشد و قبل از اینکه این اتفاق بیفته همکاری لازم رو با دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.
ارتش سوریه موفق شد چندین روستا و منطقه را در اطراف لازقیه و دیرالزور از تصرف تروریست‌ها خارج کند. جنگنده‌های نیروی هوایی سوریه نیز کاروانی از کمک‌های ترکیه برای گروه‌های مسلح در شمال حرب را بمباران کردند که بر اثر آن 30 دستگاه تانکر سوخت و 30 دستگاه کامیون حامل کمک‌ها منهدم شد.
در حمله هواپیماهای جنگی رژیم سعودی به استان سعده 14 نفر شهید و 5 تن دیگر زخمی شدند. جنگنده‌های متجاوزان سعودی آمریکایی همچنین مناطق مسکونی و چند کارخانه را در استان‌های صنعا، الجوف و معره بمباران کردند و 10 نفر را به شهادت رساندند.
دفتر هیئت دولت در اتریه از صاحب نظران و اساتید دانشگاه‌ها دعوت کرد نظرات تفصیلی خود را در خصوص مصوبه دولت با موضوع شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ارائه دهند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت در آینده نزدیک بار دیگر به ایران سفر می‌کند. فدریکا موگرینی هدف از سفرش به تهران را شکوفا کردن روابط اروپا با ایران پس از اجرای برجام اعلام کرد.
نخست وزیر کانادا از تمایل کشورش برای اثرگیری روابط دیپلماتیک با ایران خبر داد. جاستین ترودو با استقبال از اجرا شدن برجام گفت به طور قطع ظرف هفته‌های آتی درباره اثرگیری روابط با ایران در هیئت وزیران بحث خواهیم کرد.
پیشفروش بلیت فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در پایگاه اینترنتی fajrticket.com آغاز شد. برای دانشجویان تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.
طرح افزایش خود اتکایی ایران در تولید برنج از سال آینده اجرا می شود. مدیر کل غلات وزارت جهاد کشاورزی گفت توسعه مکانیزه، بهبود بهره‌وری و یکپارچه‌سازی اراضی در کنار تولید ارقام پرمحصول از محورهای اجرایی طرح افزایش ضریب خود اتکایی ایران در تولید برنج است.
مدیر کل دفتر اقتصادی جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی مطلوب برای تأمین میوه شب عید خبر داد و تاکید کرد اجازه نمی‌دهیم دلالان با آشفته کردن بازار قیمت‌ها را افزایش دهند.
و اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:37 است. خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا. سلام بر شما خانم ها آقایان. امیدهای فوتبال ایران برای پیوستن به جمع 4 تیم برتر مسابقات انتخابی المپیک باید تیم ژاپن را شکستند. تیم امید ایران دیشب در آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی این بازی‌ها در دوحه مقابل تیم چین با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید و با 6 امتیاز حریف تیم ژاپن در مرحله 1/4 نهایی شد. در پایان مسابقه مهدی ترابی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. ترابی پایه‌گذار گل دوم بود و گل سوم تیم ایران را به زیبایی از روی یک ضربه ایستگاهی به ثمر رساند. در دیگر دیدار همزمان تیم قطر با نتیجه 4-2 سوریه را شکست داد و با 9 امتیاز به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شد. به این ترتیب در مرحله 1/4 نهایی جمعه این هفته تیم ایران به عنوان تیم دوم گروه 1 با تیم ژاپن صدرنشین گروه 2 دیدار می‌کند و قطر هم پس از پایان بازی امروز ژاپن با عربستان و کره شمالی با تایلند با تیم دوم این گروه بازی خواهد کرد. در این گروه عربستان با 2 امتیاز و کره شمالی و تایلند با 1 امتیاز برای صعود به عنوان تیم دوم تلاش می‌کنند. امروز همچنین دو بازی تشریفاتی از گروه 3 برگزار می‌شود و عراق با کره جنوبی و ازبکستان با یمن برابر هم قرار می‌گیرند. کره و عراق زود هنگام صعود خود را مسجل کردند. اما در خصوص شرایط بازیکنان تیم فوتبال امید ایران بعد از برد مقابل تیم چین و بازی با ژاپن، دقایق پیش همکارم خانی با اخوت سرپرست تیم گفتگو کرد.
خوشبختانه بچه‌ها به هر حال تلاشاشون جواب داد و تونستن که به حقشون برسن و از این مرحله هم صعود بکنن. بعد از بازی هم شرایط بسیار خوبی تو رختکن حاکم بود. بچه‌ها در واقع اون استرسی قبل از بازی داشتن رو گذاشتن کنار، شرایط مساعد شد. حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه هم برای عرض تبریک به بچه‌ها در داخل رختکن به هر حال شرایط ویژه‌ای رو اختصاص داده بود. همه چی خوبه، خوشبختانه شرایط خیلی خوبه و بچه‌ها دارن آماده میشن که ان شاءالله برای بازی مقابل ژاپن بتونه یه نتیجه قابل قبولی رو کسب بکنن و جمع 4 تیم آسیا را پیدا بکنن. ما تا بازی با ژاپن روزی یک جلسه تمرین داریم و قراره که با کل اعضای تیم و بازیکنان بازی ژاپن و عربستان رو بریم در ورزشگاه ببینیم که بچه‌ها بتونن قشنگ به شیوه بازی و بازیکنان ژاپن آشنا بشن که انشالله با یک رویه بسیار خوب و مضاعف و آشنایی کامل وارد زمین بشیم. یک جلسه تمرین در ورزشگاه لجفانیا داریم برای ریکاوری بچه‌ها و بعد از ظهر هم بازی ژاپن و عربستان از نزدیک تماشا می‌کنیم. انشالله که بتونیم در بازی با ژاپن سرفراز بیایم بیرون و دل مردممون رو شاد بکنیم.
در پایان رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک 3 تیم برتر جواز حضور در المپیک 2016 برزیل را کسب خواهند کرد و علی محسن زاده دروازه‌بان تیم فوتبال نفت تهران با قراردادی 2 سال و نیم به تیم پرسپولیس پیوست. محسن زاده در حال حاضر همراه با تیم امید در مسابقات مقدماتی المپیک حضور دارد. این در حالی است که الکساندر لومانوف دروازه‌بان 30 ساله تیم ملی ازبکستان بامداد امروز وارد تهران شد و در تست پزشکی پرسپولیس نیز شرکت کرد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیم روزی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. به برنامه خودتون پیک نیم روزی خوش آمدید.
اندر حکایت درآمد میلیاردی برخی مدارس هیئت امنایی.
این روزها خبر از مدارس زیاد است که به هر بهانه‌ای و با گروکشی کارنامه، نمره انضباط و حتی اخراج به زور از اولیا پول می‌گیرند.
وقتی پزشکان متخصص پای در کفش یک دیگر می کنند.
برخلاف رادیولوژیست ها که کار خود را تخصصی و انحصاری بودن آن را موجب حفظ سلامت مردم و بیماران می دانند، وزیر بهداشت معتقد است تصمیمات وزارتخانه‌اش مبانی علمی و قانونی دارد.
و تعاونی هایی که رویای خانه‌دار شدن را به کابوس تلخ بدل می کنند.
این اولین بار نیست که اعضای تعاونی مسکن کارکنان یک دستگاه از عملکرد تعاونی خود و بی‌صلاحیتی مدیریت آن شکایت می کنند.
ساعت 14:26 دقیقه است. من سید محمد موسوی از استدیوی اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران انشالله تا ساعت 14:45 دقیقه با شما خواهیم بود. اگر نظر پیشنهادی دارید یا سوژه‌ای دوست دارید که بچه های پیک بامدادی و نیمروزی اونو پیگیری کنن، به شماره 30610 پیامک بدید. رو همین شماره بهمون گفتید که سنگین بودن جریمه های رانندگی باب رشوه خواری و فساد رو باز میکنه. در پیامک دیگه ای گفتید حالا که نفت به قیمت زیر 30 دلار اومده، چرا روغن خودرو قیمتش پایین نمیاد؟ قبلا تا 1 دلار قیمت افزایش پیدا میکرد، قیمت روغن و بقیه قطعات یدکی خودروهای سنگین افزایش شدیدی پیدا میکرد. اما اولین گزارش پیک نیمروزی، مدیریت مدارس به صورت هیئت امنایی یکی از راه‌های آموزش و پرورش برای استقلال بیشتر مالی مدارس و بهبود کیفیت آموزشیه. اما بیشتر اولیا و دانش آموزان و معلمان از این روش اداره مدارس راضی نیستن. محمد نصیری گزارش میده.
مدارس هیئت امنایی، مدارسی عادی با تفاوت در نوع مدیریت، مدارسی که مجازند با ترکیب هیئت امنایی که انتخاب می کنند از منابع مالی مختلف برای تأمین هزینه های مدرسه استفاده کنند. مدارسی که قرار بود برای گذران امور چشمشان به جیب اولیای دانش آموز نباشد، دادن پول اجباری نباشد و دانش آموزی به خاطر پول از امکاناتی محروم نشود، کیفیت آموزش بالا برود و محیط آموزشی بهتر شود. اما اولیای دانش آموزان از این مدارس راضی نیستند.
به هیچ عنوان اصلا اینا نه کیفیت آموزش خوبه نه اون خدماتی. هر ماهی هم که هر هفته هم که میشه غیر ممکنه که هفته 20,000 تومان ما رو پیاده نکنن تحت عنوان مختلف. اگر این پولا رو ندیم کارنامه نمیدن. مثلا منم اجبارم چون که مثلا برای یه مدرسه نده بودم، گفتم کارنامه رو به شرط اینه که بازیت مدرسه آخر رفتن تا پولا از من نگرفتن کارنامه رو بچه‌ها نده.
میدونین که کلاس های 37-8 نفره، 36 نفر، 7 نفر از کیفیت کار کم میکنه دیگه. دقت کردین این امسال یادمانی شده. خب یکی از تعهدات اینه که حداقل حجم کلاس ها کمتر باشه، حداقل تفاوتی با جای دیگه داشته باشم.
درآمد 1 میلیاردی یک مدرسه خبری بود که رئیس سازمان مدارس غیر دولتی از آن خبر داد، موضوعی که مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش هم تاییدش کرد و گفت مدارس هیئت امنایی هر چقدر درآمد داشته باشند باید خرج مدرسه کنند و بر آن نظارت می شود. به گفته نورعلی عباس‌پور در مدارس هیئت امنایی اگر به اجبار از اولیا پول گرفته شود تخلف است.
احتمال هست که یه مدرسه بتونه نه 1 میلیارد بلکه بیش از 1 میلیارد مثلا در موقعیت جغرافیایی قرار گرفته باشه که بتونه یه چنین مبالغی رو جذب بکنه، یه چنین مبالغ رو، حالا به دلیل مثلا مراکز صنعتی که اونجا هست، منابع درآمدی خوبی در این منطقه ممکنه باشه، یا مثلا بتونه افراد خیر رو از داخل به خارج کشور جلب بکنه. بنابراین این احتمال هست. ما مبلغ نمیتونیم چقدر.
معلمان و کارمندان مدارس هیئت امنایی هم از نوع فعالیت این مدارس راضی نیستند. میگویند به غیر از تعداد کمی از مدارسی که از قدیم اسم و رسمی داشتند و معروف بودند، بقیه مدارسی که به روش هیئت امنایی اداره میشوند ضعیف هستند، یا تحت تأثیر بنگاه اقتصادی یا حزب سیاسی و یا فردی که هزینه های مدرسه را تأمین میکند اداره میشوند.
دبیرستان هیئت امنایی تدریس میکنن. اینجا با توجه به خدماتی که ارائه میدن مبالغی از اولیای دانش آموزان میگیرن که کلاس های فوق برنامه و نظیر اینها رو تحت پوشش خودش قرار میده.
بعد دانش آموزایی که پول ندن چی؟ چه اتفاقی براشون میافته؟
خب اونا در کلاس فوق برنامه معمولا شرکت نمی